نظر من باز یکی از ریسکای این بازار هست، چون توی بانک خیلی معمولی توی یکی از این جزایر آفشور دلار تتر هاست شده. ولی کلا میگم اگر بانک‌های مرکزی بیان به این سمت، اونها بشن ناشر و ضامن استیبل کوین ها و اونها مبنای تسویه قراردادهایی برای تجارت قرار بگیرن، این برای کشوری مثل کشور ما بسیار اصلا امر به نظر من از لازم هم بالاتره، به خاطر اینکه جایی که به ما داره در حقیقت فشار و سختگیری وارد میشه توی این حوزه هست. ولی مثلا شاید ما مثلا توی جاهای توی خود همین حوزه اگر بتونیم پاسخ بدیم به اون فشارهایی که به ما وارد میشه، یکی از مهمترین راهاش همین اقدام برای تصفیه هست. یعنی ما اگر بتونیم بانک مرکزی بیاد پشتوانه رمزارزهای ثابت، قیمت ثابت بشه، یعنی مثلا به ریال وصل بشه یا به ارز دلار یا یورو وصل بشه یا به طلا وصل بشه و بعد مناطق آزاد هم داشته باشیم و بتونیم کمک کنیم اینها مبنای واردات و صادرات قرار بگیره، که به نظرم میرسه این حجم بالایی که داره رخ میده یه بخشش توی همین نقل و انتقالات هست و تقاضایی که توی این حوزه هست، خب این اتفاق بسیار مثبتیه و در حقیقت ما رو میتونه از اون فشاری که سیستم مالی بین‌المللی و اون استانداردهایی که درست کردن که یه حالت دیکتاتوری هست به نظر من، از اونها رها بکنه. این قسمتش پس قسمت بسیار خوبی هست.
متشکرم. یه نکته‌ای داره بستر فنی خود این ارزها، بلاکچین. بلاکچین به هر یه سیستم در واقع حالا میشه گفت بسته‌ای با مدیریت‌های باز و مدیریت‌های مختلف هست، از یه لحاظ به خاطر اینه که هر یک جای خاص روش تسلط نداره و همه وقتی داخل اون در واقع حلقه هستند عملا میتونن مدیریت بکنن و همین باعث امنیت بیشتر این اتفاق میشه. یه مقدار بیشتر برامون بگین آقای در واقع آزاد تو این حوزه، که البته که موضوع بلاکچین حالا یکی از کاربرداش رمز ارز هست، بیشتر اتفاقات رد و بدل اطلاعات، بیگ دیتا ها و عملا ماجراهایی که تو بحث دیتا اتفاق میفته و داده هایی که وجود داره توی مباحث حالا موضوعات فناوری اطلاعات آیتی، معمولا به خاطر امنیت بالا به این موضوع میان و به این سمت میان. و اینی که بسیاری از حتی اتفاقات که داخل کشور ما هم داره تو این حوزه میفته بر همین بسترها الان داره طراحی میشه برای اینکه امنیت بالایی رو داشته باشه. بفرمایید.
خب بلاکچین عملا اگر بخوام تعریفی ازش بدیم، زنجیره‌ای از بلوک هاست. اما بذارید قبل از اینکه بگیم بلاکچین چیه، بگیم بلاکچین در بازار مالی چه ویژگی هایی رو برای ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین به وجود آورده، بعد فنی بهش میپردازیم که هر بلاکچین چی هست. ببینید در حقیقت اکثر رمز ارزهایی که در بازارهای مالی وجود دارن دیسنترالایز هستن، یعنی غیر متمرکز هستن. غیر متمرکز بودن به چه معناست؟ به این معنی که یک مثال بزنیم. فرض کنید شما الان روی یک شبکه اجتماعی قرار دارید که این شبکه اجتماعی برای یک شرکت خاص هست. تمامی اطلاعات کاربرها در یه دیتا سرور ذخیره میشه و عملا تمام اطلاعات دست اون شرکت هست، میتونه روش نظارت داشته باشه، میتونه تو اون اطلاعات تغییر ایجاد کنه، در نتیجه امنیت پایین‌تری داره و به اضافه این که اونقدر آزادانه نیست. بلاکچین اولین ویژگی مثبتی که ایجاد میکنه اینه که خب غیر متمرکزه. این غیر متمرکز بودنش برای مردم حسنه، اما ممکنه که حکومت‌های بزرگ دنیا چندان باهاش موافق نباشن، به خاطر اینکه خب همین غیر متمرکز بودنه کنترل کردن نقل و انتقال مالی پول رو سخت میکنه و میتونه زمینه ای باشه واسه پولشویی یا برای دور زدن تحریم ها، که خب خیلی از دولت‌های بزرگ دنیا الان دارن روی این موضوع کار میکنن و تقریبا دارن میرن به این سمت که هر فردی که یک حسابی داره که این متصل به بلاکچین های مالی هست، این باید اکانت خودش رو برای انتقال دادن میزان مشخصی از پول عملا احراز هویت بکنه که ما بدونیم این فرد چه کسی هست. در کنار این موضوع خب شما توی بستر بلاکچین شفافیت دارید، یعنی میتونید ببینید پول از چه طریقی، از طریق چه نودهایی منتقل شده توی سیستم. این شفافیت داشتنه یکی از ویژگی‌های دیگه مثبتیه که برای افراد ایجاد کرده. امنیت بالایی که داره، که توی توضیح خود شبکه بهتون میگم چرا این امنیت بالاییه، قابلیت دیگه‌ای که دارین که شما ناشناسید، که البته حکومت‌ها روی این خیلی حساس هستن و دارن فشار میارن که افراد خودشون رو احراز هویت بکنن، و سرعت انتقال پول تو شبکه بلاکچین نسبت به شبکه‌های مالی دنیا بیشتر هست. چرا؟ یه مثال ساده میزنم. شما اگه بخواید توی شبکه ویزا کارت یا توی شبکه مستر پولی رو از یک حساب به یک حسابی منتقل بکنید، این تراکنش مالی شما باید توسط سیستم کامل چک بشه. این چک شدن مدتی زمان میبره، که چک شدن حالا زمانش مدت زیادی هم هست، کم نیست. خب بلاکچین اومده عملا توی چند دقیقه یا توی چند ساعت این بسته رو برای کاربرا ایجاد کرد که بتونن نقل انتقالات مالی داشته باشن، بدون اینکه کسی بفهمه از کجا پول اومده و داره به کجا میره. اما خود بلاکچین چیه؟ ببینید عملا ما این سری، اگه بخوام خیلی ساده بگم، فرض کنید ما میخوایم پول رو از حساب A به حساب B بزنیم. این انتقال پول اطلاعات بلاک های مختلفی داریم. هر بلاک از سه بخش تشکیل میشه. یک بخش اطلاعات و دیتا هست، که خب دیتا میاد توی اون حالا بلوک ذخیره میشه. بر اساس دیتا یک الگوریتم خاصی وجود داره که یک کد تولید میکنه که ما اون کد میگیم هش کد. این اطلاعات اگر تو داخل این اطلاعات تغییری ایجاد بشه، عملا اون هش کد تغییر میکنه. بلاکچین زنجیره ای از بلوک های مختلفه که هر بلاک یک دیتا داره، یک هش کد داره و هش کد بلاک قبلی رو هم داره،
به صورت تو در تو در با.
دقیقاً به صورت تو در تو. در نتیجه شما اگر بیان یک بلاک رو بخواید هک بکنید و بخواید یک بلاک رو تغییر درش ایجاد بکنید، دیتای اون بلاک اگر تغییر بکنه، عملاً هش کد بلاک تغییر میکنه، و وقتی هش کد بلاک تغییر بکنه، هش کد بلاک قبلی تغییر میکنه. و از اونجایی که سیستم غیر متمرکز هست و هر بخشی از اطلاعات رو داره یک سیستمی برای خودش تحلیل میکنه، اتفاقی که میفته اینه که خب پک کردن همچین سیستم مالی یا همچین شبکه‌ای کار خیلی سختیه، بنابراین خیلی امنیت بالایی داره. و میتونیم بگیم بلاکچین این مدلی کار میکنه، دیتا داره، هش کد داره و هش کد بلاک‌های قبلی خودش داره. توی سیستم‌های مالی هم به این شکل کار میکنه، و خب به خاطر امنیت بالایی که داره خیلی طرفدار زیادی میتونیم بگیم داره.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای اسدی. شما هم بپردازید، من فکر نظرم حالا البته وارد صحبت هم میتونیم بشیم ما هر جایی که احساس کردیم بفهمید.
من نکته فقط اشاره کنم بحث چیز، من مثال پیدا کردم چون فکر میکنم مخاطب ما شاید بخواد برش ملموس بشه. من بلاکچین و بلاکاش رو میگم اینطوری تصور کنیم، یه چیزی که برای مردم ملموس باشه. هر بلاک رو شما یه انگشت در نظر بگیرید و هش کد رو اثر انگشت در نظر بگیرید. شما یه مدلی داریم اینجا بهش میگن که رمزنگاری نامتقارن، یعنی شما یک تا، یعنی شما از اثر انگشت همیشه صاحب انگشت رو میتونید تشخیص بدید، ولی این به معنا نیست که میتونید یه انگشت دیگه شبیه اون تولید بکنید. اینجا توی بلاکچین اتفاقی که داره،
خیلی خوبی اتفاقه،
بله دقیقاً، این یه طرفه بودن رو انگشت نشون میده. یعنی شما همه افرادی که توی بلاکچین دارن نگاه میکنن از هش کد میتونن به صحت اطلاعات پی ببرن، ولی این به معنی معنا نیست که میتونن یه دونه بلاک جدیدی از روی اون اثر انگشت ایجاد بکنن که ولید باشه، اون رو همه میتونن متوجه بشن. و چون هر بلاکی داره به گذشته خودش اشاره میکنه، خود به خود شما یه بلاک رو که به هم بریزید کل زنجیره به هم میریزه، و این باعث میشه که در حقیقت، حالا تو اون پیپر هم گفته میشه، توی پیپر بلاکچین بیت کوین میگه که ما در حقیقت توی پولهای فیات مسئله که داریم، یه بانک مرکزی میاد و مسئله اعتماد رو برای ما حل و فصل میکنه. ما اینجا اعتماد رو داریم به این صورت حل و فصلش میکنیم و میشیم جایگزین بانک مرکزی. حالا این مثال رو فقط خواستم.
خیلی ممنون، متشکرم. هوش مصنوعی آقای اسدی توی تمام زندگی ما رخنه کرده، یعنی در واقع تجهیزاتی که با هوش مصنوعی کار بکنن، و عملا دنیای ما در آینده به این سمت خواهد رفت، و حالا میشه گفتی به نوعی رمزارزها هم از این موضوع دارن بهره میبرن، و اتفاقی که داره در اینها میفته عملا از همه این ماجراهایی که توی دنیا تا به امروز داریم میبینیم جلوتر هست به خاطر اینی که اون انگیزه مالی پشتش وجود داره و اتفاقاتی که توی دنیا و توی ایران هم حالا شاید به حال همه مردم دوست دارن که وارد این حوزه بشن به حالا دلایل مختلف. یه مقدار این موضوع ایجادش، حالا اون بحث ماینینگ و اینها رو ما امروز موضوع بحثمون نیست، ولی به هر حال از یک جایی داره اینا استخراج میشه و میاد و میره وارد میشه و عملا بودنش و آیندهش رو شما چطور میبینید؟ که بیشتر به این حوزه هم بپردازیم با توجه به اینه که دنیا داره همینجوری هی میره جلو و تغییرات مختلفی رو ما شاید هر از چند ماه تکنولوژی های جدید رو داریم متوجه میشیم تو حوزه آیتی. یه مقدار از این زاویه هم به موضوع بپردازیم، فکر میکنم خالی از لطف نباشه.
بله حتما. ببینید تکنولوژی های رده اول دنیا در حال حاضر میتونیم بگیم که تقریبا 10 تا هستن. اولین های این 10 تا تکنولوژی بلاکچین، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و آی او تی هست. خب های آی او تی که خب از بحث ما کلا خارجه، اما بحث بلاکچین با توجه به این که منبع بسیار گسترده از دیتا هست و داده های بسیار زیادی رو همونطوری که توضیح دادن در حوزه هش کد ها تولید میکنه، طبیعتا بسیار بسیار برای متخصصین علوم داده جذاب. پس همونطوری که ما توی مجموعه خودمون رو این قضیه خیلی مانور میدیم، ببینید زمانی که شما حجم بسیار زیادی از داده دارید، طبیعتاً یه سری روش‌های تحلیلی نیاز دارید، همونطور که در بازارهای مالی هم خب حجم بسیار زیادی از داده هست. هوش مصنوعی، حالا همونطور که فرمودید از بحث ماینینگ می‌خوایم یه مقداری فاصله بگیریم، اما خلاصه بخوام بگم خب بحث الگوریتم‌هایی که مطرحه بخشش مربوط به حوزه هوش مصنوعی است، اما در حوزه بازارهای مالی بلاکچین به صورت کلی عرض بکنم که طبیعتاً وقتی حجم بسیار زیادی از این داده‌ها تولید میشه، سیل متخصصین هوش مصنوعی به بحث تحلیل‌های مالی میره، همونطور که حالا در بازارهای مالی دیگه مثل بورس هم این قضیه رایج هست. اما مطمئناً یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی میخواد روی این مانور بده مطمئناً بحث تحلیل مالی هست و روش‌های مختلفی رو داره ارائه میده که در حال حاضر حتی با خیلی از متخصصین و تحلیلگرها در حال رقابت هست، یا اینکه به کمک خیلی از تحلیلگرها میاد. یعنی در واقع تخصص و مهارت ما این هست که سیستم‌هایی رو ایجاد بکنیم که برای تحلیلگرها به صورت اسست یا کمک یا حالا اکسپرت ادوایزر و روش‌هایی که حالا به صورت بات هست ایجاد بشه و کمک کنه به معامله. خب و میتونیم بگیم که هوش مصنوعی داره یک رقابت تنگاتنگی رو با حوزه بلاکچین و حوزه های دیگر داده در این عرصه ایجاد میکنه.
خیلی ممنون. حالا یه نکته هم که شاید بد نباشه بهش بپردازیم و از شما شروع بکنیم بحثشو، اینی که اتفاقی که داره میفته توی این حوزه، ما وقتی تو بورس سرمایه گذاری میخواییم بکنیم، خب عملا با یه سری کارگزاری طرفیم، کارگزاری ها میان و وظیفه، حالا من مثال این رو میتونم به این حالت بگم که ما یه بانک مرکزی وقتی داریم، یه بانک هایی هم داریم که از طریق اون کارهای مالی برای مردم انجام میشه. حالا کارگزاری ها رو هم من میخوام تشبیه به بانک بکنم که عملا اون اتفاقات رو رقم میزنن برای خود سازمان حالا بورس و اون به هر تالار بورس. نکته ای که حائز اهمیته اینه که بعد میبرن سرمایه رو در اختیار قرار میدن و بعد معامله صورت میگیره و عملا اتفاقات از طریق کارگزاری ها صورت میگیره. توی مبحث ارز دیجیتال این اتفاق باید بر اساس، یعنی ما وقتی از اینجا میخوایم اقدام بکنیم، فارغ از این که به هر حال هر میتونیم بگیم صرافی ارز دیجیتالی که در دنیا وجود داره ما میتونیم کار بکنیم، فارغ از اون مباحث تحریم و مسائل دیگه فنی که حالا داره در ذیلش، چه اطمینانی رو میشه کرد به صرافی های ارز در واقع دیجیتال در ایران، ضمن اینی که ما هنوز مجوزی در این رابطه نداریم؟
خب ببینید این موضوع بسیار پیچیده‌ای هست. خب یعنی یکی این که شما ظاهر قضیه رو میبینید، یه مورد دیگه بحث توانمندی خود این صرافی ها در نقد شوندگی اون موجودی ارزهایی که دارن. بحث موجودی یک طرف، بحث این که خود این ارزها، خود این صرافی ها میخوان ارزهای خودشون رو کجا معامله بکنن بحث دیگریست. در حوزه تأمین حالا هویتش و تامین امنیت و به هر حال اطلاعات هویتی معامله گران، خب طبیعتاً سازمان‌های مربوطه مثل حالا پلیس فتا روی این قضیه مانور میدن و مراحل احراز هویت نسبتاً سختی هم برای فعالیت در این بازارها گذاشتن. اما این یک طرف قضیه است. یه بحث دیگه این هست که خود
اون برمیگرده به مراحل احراز هویت برای افرادی که میخوان فعالیت بکنن یا بیان یه نقل و انتقال
در هر صرافی، یعنی هر صرافی موظف هست که شخصی که میخواد وارد اون مجموعه خودش بکنه
احراز
هویت بکنه. خب و این یک بحثه. اما به هر حال یه سری چالش های اینجا داره که بخشیش مربوط میشه به صرافی، بخشیش مربوط میشه به اون فردی که میخواد وارد این حوزه بشه. اینکه باید طبق مثلا روش های تامین حالا اعتبار اون ایمنی باید بررسی بکنه، خب ببینه که آیا اون درگاهی که داره پرداخت میکنه درسته، یعنی مجوز داره، و اینکه حالا نمادهای مربوطه رو میدن، و اینکه جای دیگه یعنی از طریق حالا پلیس فتا بررسی بکنه ببینه آیا این URL که داره پرداخت میکنه درست هست و موارد دیگه. حالا بعد از پرداخت و وارد شدن باز بحث های دیگری پیش میاد، اینکه ممکنه مثلا پیام هایی بیاد برای شخص مبنی بر اینکه حالا شما اینجا سرمایه گذاری کردید، یه پولی هم حالا به ما بدید و امثال این قضایا. پس ببینید بخشی از این موضوع مشخصا مربوط به من هست، اینکه بدونم کجا و چه صرافی رو دارم انتخاب میکنم و اینکه اون صرافی قرار هست برای من چیکار بکنه. اگر مبلغ بالا و سنگین هست طبیعتا من باید یه سری هماهنگی ها رو از قبلش انجام بدم که آیا توانایی نقشه‌بندی این موضوع وجود داره یا خیر. پس هم بحث درگاه پرداخت دقت بکنید، هم به بحث انتخاب پلتفرم های معاملاتی.
خیلی متشکرم آقای سیدی، من اقدام نشدم و ایزد منو توجیه بفرمایید، چون که این اتفاقی که شما میگین اتفاق درستیه ها، باید اینجوری بشه. اما اولین گام اینه که اون صرافی ارز دیجیتال که داره توی بستر فضای مجازی کار میکنه هیچگونه مجوزی الان برای صادر نشده. چون مجوز صادر نشده نمیتونه درگاه پرداخت و در واقع دریافت و پرداخت حال اینترنتی داشته باشد به اسم خودش حداقل، و این خودش اولین گام برای شک کردن به کل موضوعه.
ببینید ما وقتی راجع به ریسک صحبت میکنیم، ریسک ابعاد مختلفی داره. اگه بخوایم بگیم اینجا ریسکش نسبت به موارد دیگه بسیار بالاتره، کاملا درسته. یعنی اینجا حالا میشه من ریسکا رو برمی‌شمارم تا ببینیم چه ریسکایی اینجا بر کسی هست که داره فعالیت میکنه. اول ریسکی که من توی سالهای گذشته زیاد دیدم، حالا خیلی باش مقابله دارم میکنن، ولی خب ما یه صرافی داشتیم امتیگاکس، از همه اولین صرافی بیت کوین بوده و 890 هزار بیت کوین از اون سرقت رفت و باعث شد که یک اتفاقای بسیار، حالا الان شاید خیلی کسایی که فعال هستن یادشون نباشه، حالا بعداً
اومد شاید اصلا ندانن
که همچه اتفاق افتاد. حالا بعداً اتفاقاتی افتاد اینو درست کردن، ولی بحث سرقت رو ما همچنان داریم میبینیم و من فکر میکنم که حالا بحث وقت شما هوش مصنوعی، تحلیل داده و کسایی که همیشه دست بالاتر رو دارن توی همچین جاهایی که بحث سرقت رمز ارزها هست، به نظر من این تهدید همچنان برای صرافی ها تهدید بالایی باقی میمونه. چون وقتی شما یه شخص هستید و یه ولت شخصی دارید و یه پابلیک پرایوت کی دارید، خب اونجا دارید فقط ریسک خودتون هست که ممکنه یه اشتباهی بکنید، اون کلید خصوصیتون لو بره و رمزش لو بره و بتونه دارایی شما در دسترس دیگری قرار میگیره. ولی وقتی شما یه دونه صرافی هستید، امکان این لو رفتن بسیار میره بالاتر و شما هیچ وقت نمیتونید، چون کسی نیست که به قول شما رگولیت کنه، لایسنس بده. شما وقتی یه کارگزاری،
یعنی در واقع از همون، حالا ما یه ذره برگردیم به قبل، من هنوز به صرافی نرسیدم. قبل از این که اصلا طرف میخواد وارد یه صرافی ارز دیجیتالی وجود دارد،
بله،
میگه من هستم، بله، دیگه اینم آدرسم، بله، اینم تلفنمه، بله، ولی من کارامو تو فضای مجازی هم مستقیم اومدن فایده نداره،
بله،
احراز هویت هم میکنه سخت، یعنی بله، کارتو بده اینجوری کن، بله، سلفی بگیره و همین کار سجامی هم اونجا، بله، داره اتفاق، بله، میفته و همین اتفاقات انجام میشه. اما باز طرف وقتی میخواد، حالا همینا انجام شد، خب تا اینجا همه چی درسته، اتفاقی که میخواد اولین مبلغ واریزیش رو میخواد واریز بکنه ریال دیگه،
بله،
میخواد ریال رو بیاره توی اون کیف پول و شروع کنه،
بله،
وارد این حوزه بشه که حالا بره با، حالا تازه با اون بیا تبدیلش بکنه به ارزی، حالا عملا اینجا همین اتفاق اول از همینجا شروع میشه بله. که این پول کجا میخواد بره.
دقیقاً.
خب اگر یه جای مشخصی وجود داره این صرافی، اگر که در واقع مجوز داشته باشه بله. میگه خب اینم حسابمه، تطابق میکنه، این رفت تو این حساب شاپرک، اینجوری همه چی درست. الان هم همه چی درسته، ولی اون اسمه یه چیز دیگه است، حالا هر چی. و آخرام توضیح میدن که آقا چون این هنوز مجوز نداریم تو این حوزه، هیچ کسی نداره. راستم میگن، همم دارن یه حرف میزنن. این قسمت رو چیکار باید کرد؟ همین ابتدا
بله. به نظرم کاریش نمیشه کرد. ببینید شما وقتی حالا
یعنی همون ریسک است.
ریسک است.
از اونجا شروع میشه ریسک.
کانترپارتی ریسک حالا ما بهش میگیم. من میگم که اینجا توی بازار بلاک چین کانترپارتی ریسک شما در حد از دست رفتن کل پول شماست. یعنی هیچ بیمه‌ای، حالا تو بازار مالی حرفه‌ای ما وقتی وارد بشیم، یه وقتی از شما رگولاتور دارید، یه وقتی از شما یه چی... حالا تو ایران حتی به نظر من اونقدر توسعه یافته نیست، ولی شما خارج از کشور که برید، مثلا شبکه‌های پرداخت کارتی، هیچ وقت ریسک فراد رو به مشتری نمیدن. میگن اگر که شما کارت بانکی داشتی، این تو ایران هم نیست، ما نداریمش همچنان، میگه اگر شما کارت بانکی داشتید و به هر دلیلی مبلغی از شما سرقت رفت، من آنن پول شما رو پس میدم. این توی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی ویزا مسترکارت وجود داره و بعد خودم من میرم میشم مسئول پیگیری قانونی و حقوقی اون برای برگردوندن اون فراد.
همین مشکلی که ما الان سر این مسائل کارت‌های بانکیمون داریم که اولین اتفاقی که میفته خود طرف در مزان احترام در واقع
مزان یعنی این انتقادیه که به شبکه کارت ما هست دقیقا. که یعنی اون استاندارد بین‌المللی رو ما اینجا پیاده سازی نکردیم. مشتری یه نهاد مالی باید ریسکایی که مربوط به فراد میشه یا اعمال متقلبانه به مشتری نباید منتقل بشه. توی بازار رمز ارز خب همه چی تا وقتی که داره کار میکنه و اینها به نظر من هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی به نظر من اگر مشکلی رخ بده، مشکل در حد 100% رخ بده. یعنی شما در یک آن ممکنه ببینید که دیگه به اموال
خیال همه رو راحت کردین دیگه و بهترین گزینه بود البته
بره.
حالا ما موضوعمون از همینجا شروع میشه آقای آزاد، اونم اینه که اون موضوع 100% من باش اتفاق موافقم با این موضوع. حالا میگم این نظر شخصیست و همه خودشون میتونن روی موضوع تحقیق بکنن، اما ما موظفیم اطلاع بدیم همه چیز رو که همه در جریان باشن. یه نکته که نکته میخوان بگین،
من همین رو میخواستم بگم. ببینید یه وقتی از شما مسلطی فنی این رو میدونید، اموالتون رو خودتون همیشه تو ولت شخصی نگه میدارید، پرایویت کی دارید، انواع یه چند تا کار دیگه هم انجام میدید و سکیوریتی خودتون رو میبرید بالا، کارشناس این کار هستید که من میگم آقا 95-99% شاید اصلا به این مباحث تسلط نداشته باشه، یه وقتی از اموال شما توی یه صرافی وجود داره که تا الان هم خوب کار کرده، من میگم اصلا بسیار انسانهای شریفی هم هستن، بعضیشون رو میشناسم، خیلی هم دارن خوب کار میکنند و اینها، ولی اصلا ممکنه یکی از بیرون بیاد به اونها تهاجمی بکنه و اینها اون در اون حد خودشون رو تقویت نکرده باشن. من میگم توی یه همچین جایی هر اتفاقی ممکنه، حالا اینکه نیفتاده دلیل بر این نمیشه که نتونه بیفته.
درست. خیلی ممنون آقای آزاد. حالا این اتفاقه تا اینجا رسیدیم که طرف پول ریال خودش رو داره وارد اون صرافی ارز دیجیتال میکنه و این اتفاقه رو هنوز بهش نرسیدیم. خب چون وجود نداره، یعنی چون مجوزی ندارد، فقط همین جوری که الان خود آقای سیدی هم اشاره خیلی خوبی کردن که بعضی رو ما ممکنه بشناسیم فقط به دلیل اون سبقه یا حداقل این که ممکنه طرف آشنا باشد، میدونیم فلانیه و تیمش، خب میگیم اونا آدمای محترم میان دارن توی حوزه کار میکنن، اما واقعا هیچ مجوزی وجود نداره و این خیلی خطرناک. یه مقدار در این رابطه برامون بگیم.
آره، من میخوام اینو سرش رو بگیرم بعد به ریسکای دیگه برسم. بزرگترین ریسکی که وجود داره اینه که خب امنیت صرافی‌های داخلی به خاطر اینکه خب توسعه بلاکچین در ایران یکم عقب‌تر از جای دیگه دنیا هست، امنیتش میتونه پایین‌تر باشه، میتونن هکرها بهش حمله بکنن، میتونن موجودی‌ها رو دستکاری کنن یا میزانی از اون حالا موجودی که اون شرکت داره رو بردارن. در کنار این داستان صرافی‌های داخلی ما، ببینید فردی که وارد حوزه رمز ارز میشه معمولا از طریق کسی که آماتوره، معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب میشه و عملا از طریق همون افرادی جذب میشه که دوستمون هم اشاره کردن بهشون، سیگنال میفروشن و این افرادم 0-100 کار رو 0-100 جذب یک فرد آماتور به یک صرافی رو بهش توضیح میدن. فرد توی رفتار اولش وارد یک صرافی ایرانی میشه، شروع میکنه با صرافی ایرانی کار کردن، سیگنال میگیره، مثلا سیگنال میگیره رمزارز 2 جو من میخوام تهیه کنم، نگاه میکنه میبینه روی پلتفرم صرافی ایرانیش اصلا 2 وجود نداره، مثلا فقط صرافی ایرانی داره 5 تا رمزارز.
آره اینم حالا یه موضوعی که اتفاقا خیلی خوب آره گفت.
حالا میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته تو تجربه این کار. نگاه میکنه میبینه که خب میگه خیلی خب حالا من دوج معامله نکنم، برم رو اون سیگنالای دیگه، مثلا اتریوم معامله کنم، بیت کوین معامله کنم. میاد درخواست خرید و فروش بذاره، میبینه ای بابا 10 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه این درخواست خرید و فروش ما بخواد بخوره. چرا؟ چون ما اینجا تنوع صرافی داخلی داریم، تعداد کاربر رو صرافی داخلی حالا اونایی که رمزارز دارن ارائه میدن زیاد نیست، مشکل عرضه و تقاضا وجود داره، یعنی کافیه این وسط مثلا بیت کوین بخواد بریزه، حالا شما بخواید رمزارزی که خریدی رو بفروشی، یا مثلا میبینی 20 دلار قیمت اصلی بازار مثلا بازار جهانی با قیمت صرافی ایرانی مثلا متفاوته، یعنی شما باید ضرر بدی. به مشکل عرضه و تقاضا میخوره، به مشکل نبود تنوع رمزارزها میخوره. یه مشکل دیگه ای که بهش باهاش مواجه میشه اینه که ما چیزی به اسم حد ضرر و حد سود توی صرافی‌های داخلیمون نداریم. طرف سیگنال دریافت میکنه، بهش میگن که آقا اگه رسید به این قیمت بفروش، سودتو بگیر تو پله اول، اگه از این قیمت هم پایین تر رفت دیگه اون تحلیلی که کردیم خارج از ماجرا هست. و خب حد ضرر و حد سود صرافی‌های داخلی ما متاسفانه ندارن. و در کنار این موضوع زمانی که سیگنال دریافت میکنه نگاه میکنه که یه چیزی وجود داره به اسم اهرم لیوریج، اولا اهرم مالی. مثل این میمونه که مثلا شما 100 دلار دارید، میایید به من که صرافی هستم میگید مثلا به من 200 دلار سه برابر وام بده که من بتونم معامله انجام بدم و من به شما این وام رو میدم، ولی از اون سمت میام به شما میگم که ببین حواست باشه من دارم به 200 دلار اضافه تر میدم، ریسک ضریب خوردن روی به قیمت ریسک ضریب خوردن روی موجودی خودت هست، یعنی اگر مثلا قیمت 1 دلار افت کنه سرمایه تو 3 دلار افت میکنه، اگه 1 دلار بره بالا سرمایه تو هم 3 دلار میره بالا. و از اونجایی که کاربرای آماتور همیشه خیلی آدمای خوشبینی هستن، میرن اون اهرم مالیاتی رو اهرم حالا مالی رو ضریبش رو اینقدر بالا میبرن که در دقیقه در چشم به هم زدن موجودیشون صفر میشه. چرا؟ چون شما وقتی از اهرم مالی استفاده میکنی داری ریسک سرمایه خودت رو چند برابر میکنی،
سود میرسونن در واقع از اون زاویه،
از اون زاویه به خودشون فکر میکنن سود میرسونن. بعد چه اتفاقی میفته؟
بقیه سود میرسونن.
دقیقاً به بقیه سود میرسونن. چه اتفاقی میفته؟ کاربر با این مشکلات تو صرافی‌های داخلی مواجه میشه. ماشاءالله همه هم سریع سرچی میکنن و میرسن به اسم صرافی بایننس، میرن توی صرافی بایننس حساب باز میکنن. اولین ریسکی که توی صرافی بایننس ممکنه باهاش مواجه بشن اینه که خب
بلاک شدن
اکانت، بعد از وی پی ان های خاصی استفاده کنن برای اینکه بتونن وارد اون صرافی بشن. اون صرافی هم هر لحظه حالا اموال شما رو بلوکه نمیکنه، ولی اگر بفهمی شما از منطقه ای هستی که شما نباید اونجا معامله داشته باشی، به شما میگه که پولتو بردار برو، من اجازه معامله به شما اینجا نمیدم.
در واقع از چاله در میام میافتیم تو چاه. این بحث رو نگه داریم و ما روی خط ارتباطیمون آقای محمد قاسمی هستن، ایشون مدیرعامل یکی از شرکت های فناوری اطلاعات، کارشناس حوزه تخصصی تکنولوژی بازار مالی هستن. آقای قاسمی سلام.
سلام، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، صداتون یه مقدار آرامه، با آرامش شب رو بیشتر به ما متبادر کردین. به هر حال امیدوارم که مزاحم نشده باشه.
خواهش میکنم، اختیاری بنده خدمت
هم. اختیار ده آقای قاسمی. نمیدونم برنامه رو شنیدین تا الان؟
بله.
خب یه ذره نظر بدین اول به عنوان یه شنونده، بعد من ازتون سوال کنم.
من البته اسم کارشناس محترمی که الان صحبت کردن نمیدونم.
آقای آزاد.
بله. آقای آزاد درست فرمودن، وقتی شما یعنی میایم از لیوریج استفاده میکنیم، این اهرم یه چاقوی دولبه است، هم میتونه باعث سود بشه هم زیان، و عموما برای افراد ناآگاه باعث زیان شدیدشون میشه. تو بازار بورس ایران هم آتی کالا همین لیوریج رو داره، یعنی ما الان اهرم، نرم اهرم تو بازارهای مالی 3-10 هست، اما خب توی حالا بورس ایران به خاطر این بحث ریسکایی که افراد ناگاه داشتن الان هوش 3 هست.
بله.
تو بازار آتی کالا و عموما اشخاصی میرن توی بحثای لیوریج تریدینگ کار میکنن که دانش و تخصص کافی دارن و چندین سال توی بازار به قول معروف نقدی یا اسپات ترید کردن، آموزش های لازم رو دیدن، ریسک اون بازار رو میدونن و برای اهداف خاصی وارد اون بازار میشن که عموما اهدافی که تو اون بازار هست برای افراد، حالا برای صندوق ها یا افرادی هست که ممان هیدینگ یا بحثای کنترل ریسک میخوان استفاده بکنن. اما تو آماتورها جا افتاده که بیشتر میان که یک شبه پولدار بشن یا با عدد کم سرمایهشون بتونن